میدونم. ناسا 36 38 83 گفتن حق پخش تلویزیونی چی شد؟ در مطالبه درستیه، یعنی حق پخش باید تعلق بگیره به فوتبال کشور و تلویزیون هم طبیعتاً باید پرداخت بکنه. راهکار قانونی داره، یعنی باید برن بشینن بررسی بکنن، هم دولت هم مجلس هم فدراسیون فوتبال و هم تلویزیون، اینا به هر حال اضلاع این داستانن که باید بیان و قضیه رو حل بکنن. و به نظرم کاملا مجلس در این داستان
دخیل
اثر داره، بسیار اثر گذاره. عرض به خدمتتون که دوستمون که گفته عشق اینو دارید که خودتون رو گول بزنید، یه 200 باری این پیامو دادن. بریم سراغ اتفاقات دیگه. در حالی که ما استادیوم زیاد نداریم، باشگاه فولاد خوزستان به سازمان لیگ نامه زده، گفته که استقلال خوزستان بره برای خودش زمین دیگه ای پیدا کنه، ما اجازه نمیدیم که در ورزشگاه شهدای اهواز اونا بازی بکنن، برن قدیرشون رو مثلا بگیرن و بازی بکنن. از این اتفاق زیاده. یه خبری هم منتشر شد از ورزشگاه امام رضا مشهد که یه تیمی از افغانستان اونجا تمرین میکنه،
تیم اتک انرژی.
اتک انرژی قهرمان لیگ افغانستان هست، در AFC کاپ هم شرکت کرد، البته بالا نیومد ولی به هر حال تمریناتش رو اونجا انجام داده. مدیر کل ورزش خراسان رضوی یه مصاحبه‌ای رو کردن و گفتن تمرین کردن رایگان تیم افغانستانی در ورزشگاه امام رضا کذب است. یعنی اینجوری شما مسائل رو تقلیل میدی، میگی کی گفته رایگانه؟ کسی نگفت اصلا رایگانه، اصلا رایگان بودنش مسئله عمومی نبوده که. مسئله این بوده که ما یک استادیومی داریم در مشهد، چرا نباید بتونیم ملی بهره برداری کنیم ازش؟ کی گفت اصلا مسئله ما یا مسئله هران کسی که انتقادی داشته این بوده که رایگانه یا غیر رایگانه؟
میدونی اصلا موضوع چی بود؟ در برنامه 442 رادیو جوان، آقای قلعه‌نویی سرمربی محترم تیم ملی فوتبال ایران اومدن روی خط و رسما گله کردن از مسئولان استان خراسان رضوی، گفتن که ما درخواست میزبانی در ورزشگاه امام رضا رو پیش از بازی در ورزشگاه نقش جهان و فولادشهر، حالا بعداً شد فولادشهر، ارائه دادیم و دوستان گفتن نمیتونیم میزبان شما باشیم. چطور میشه که یک ورزشگاهی که مال ایرانه میتونه میزبان تیم‌های دیگه باشه ولی نمیتونه میزبان تیم ملی ایران باشه؟ این خیلی نکته بزرگیه. و
حالا راجع به تیم ملی هم ایشون گفتن اگر مخالفه، آقای علیرضا تاج فیروز مدیر کل محترم ورزشگاه جوانان استان خراسان، گفتن هر زمانی که کسی از فدراسیون بگه مسئولیت برگزاری مسابقه توی ورزشگاه امام رضا رو میپذیره، ما میریم با شورای تامین استان خراسان رضوی مذاکره میکنیم، حالا ببینیم اونا مثلا چی میگن. و اگر مخالفتی شده به خاطر اون خاطره ناخوشایندی که توی بازی ایران و لبنان به وجود اومد. و نکته‌ای که گفتن اینه، گفتن این که میگن به خاطر مثلا دغدغه حضور بانوان در استادیوم امام رضا به این دلیل ما قبول نمی‌کنیم، این حرف درستی نیست و همچی چیزی وجود نداره، مسائل دیگه‌ایه که باید.
اتفاقا گفتن که مقصر اتفاقات بازی با لبنان فدراسیون بوده، یعنی گفتن مشهد مشکلی نبوده. و خب این بحث مهمیه در خصوص این کشمکش بین فدراسیون و وزارت ورزش استان خراسان رضوی. و نکته دیگه‌ای هم که در خصوص تیم ملی ایران هست اینه که ورزشگاه فولادشهر امروز یک ویدئویی ازش اومد که اوضاع چمنش اصلا خوب نبود، در حالی که 10 روز داریم تا بازی با قرقیزستان در این ورزشگاه و اوضاع اصلا خوب نیست.
بعدش هم دوباره به سپاهان خواهند داد استادیوم
فولادشهر. اصلا ورزشگاه فولادشهر دیگه به نظرم اینجوری که
چرا اینجوری میشه؟
آقای رفعتی تو همون در واقع جلسه که داشتن توضیح داد که به دلیل گرمای هوا چمن دوچار
گرمای هوا. مگه فقط مال مملکت ماست؟ آخه من واقعا متوجه نمیشم گرمای هوا فقط اینجا اومده
و خیلی عجیب غریبه. حالا من نمیدونم چرا چمنای ایران داره اینجوری نابود میشه. فولادشهری که اصلا به خاطر بازی تیم ملی تیم زبان آواره مشهد کردی، بله، رفت اونجا، بله، بازی کرد که این چمن خوبمونه، چیکار کردی اونجا؟ چمن قارت زد تو چند روز.
یه خبر بعدی رو هم آقای زارعی داد، تعداد قرامون داره زیاد میشه، این قره آخره اینو بگم و بعدش. حالا آقای زارعی مدیر کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال راجب سهمیه فوتبال ایران برای فصل لیگ نخبگان گفتن که تصمیم گرفته شده و سهمیه ما 1+1 خواهد بود.
البته قرار بوده همین باشه، یعنی اگر سپاهان میتونه شعب الهلی و القرافه رو ببره و برسه مرحله اصلی لیگ نخبگان
زیاد بشه،
ممکن بود زیاد بشه و 2+1 بشیم. اما
مسابقات برگزار نشده، رتبه بندی تیم ها معلوم نشده که هر لیگی چه امتیازی میگیره. چرا
بر اساس تعداد نماینده؟
نه بر اساس عملکرد دوره‌ای نماینده‌های هر کشور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا تصمیم گیری شد بر اساس این لیگ ها رده بندی شدن، سهمیه ایران یک به علاوه یک بود از اول و سپاهان
تاثیر داشت
و سپاهان اگه میتونست بیاد صعود کنه به لیگ نخبگان قرار بود یک به علاوه دو بشه. اما یه قرعه دیگه داریم، قرعه خیلی مهمتره که حالا اختصاصی هم بگیم. من بعد از اون داشتم با آقای امیرعلی حسینی مدیر روابط بین الملل باشگاه پرسپولیس صحبت میکردم و قرار شده که ورزشگاه آزادی برسه به میزبانی لیگ نخبگان. امروز صحبتی از مدیران ورزشگاه آزادی اومده بود که شاید نرسیم، نتونیم برسونیم به میزبانیامون
با استادیوم آزادی رو.
بله. و آقای امیرعلی حسینی گفت ما فقط ورزشگاه آزادی رو معرفی کردیم و AFC تایید کرده این ورزشگاه رو، ورزشگاه جایگزینی معرفی نکردیم. اگر ورزشگاه آزادی رو دوستان نرسونن به لیگ نخبگان، این داستان برای استقلال هم صدق میکنه. پرسپولیس و استقلال باید در زمین‌های بی‌طرف خارج از ایران، یعنی ممکنه حتی برن در قطر میزبانی کنن از تیم‌های عربستانی و از میزبانی هم محروم میشن.
خب من سوالی دارم، کار خوبی کردن آقای حسینی و دوستانشون؟ شما به جایگزین معرفی میکردی، یعنی چی ما یه دونه معرفی کردیم دوستان بدونن اگه نرسه ما باید بریم خارج از ایران؟ خب دوستان که ماشاءالله همه داریم میگیم دیگه، کسی انگار اصلا متوجه نیست، ولی شما چرا پلن جایگزین نداشتید؟
آخه نکته اینه که بعد ورزشگاه به تایید AFC برسه، ما الان ورزشگاه هایی که به تاییدیه AFC رسیده باشن و اون استانداردهای AFC رو داشته باشن شاید تو ایران
یه دونه... اگر امام رضا معرفی بشه بعیده که تاییدیه رو نگیره.
امام رضا اگر اجازه بدن برگزار کشن.
خب ببین میتونن اجازه بگیرن ببین حتی بدون تماشاگر برگزار شدن در مشهد بهتر از اینه که شما با تماشاگر بری دبی، چون اونجا داستانه خودشو داره. همونطور که پرسپولیس یا مثلا یا حتی استقلال یا از اینکه در عمان میزبان بودن خاطره خوبی دارن؟
دیگه
ندارن دیگه.
از اینکه در دبی میهمان بودن خاطره خوبی دارن.
خوبی دارن.
پرسپولیس الاهلی.
آره. از پرسپولیس الاهلی نه فقط یه بازی دیگه هم پرسپولیس جلوی الجزیره فکر کنم میزبان بود
اونجا بردن.
کلا پرسپولیس تو دبی میزبانیش از عمان خیلی بهتر بود.
همینطور. یه استوری رو گذاشته کوین یامگا، گفته مطالبی که در رسانه‌ها گفته شده همه کذبه، به زودی حقیقت آشکار خواهد شد، خداوند از همه چیز آگاه است. کوین یامگا اشارش به چیه به نظر؟
اشارش به مدیرای استقلال. امروز هم قراردادش
نه بابا
فسخ میکنه.
مصاحبه پزشک باشگاه البته دیروز که خیلی گفته بود آقا این وضعش درست نیست، 10% بینایی داره و ما اینو رد کردیم، ولی خب مثل اینکه قرارداد رو قرار فسخ کنه، قرار بوده مذاکره باش بکنن که قرارداد رو بیاره پایین و توافقی جدا بشه، اما گفته خب وقتی من میتونم شکایت کنم و پولمو بگیرم چرا توافقی جدا بشم.
نکته جالبش آدم نمیدونه چیه، نکته جالبش در خصوص سقف بودجه استقلاله. این شکایت اگه بشه استقلال بعد کل مبلغ رو که به یامگا پرداخت کنه، ولی الان دوستان میگن ما میخوایم فسخ کنیم و یه مبلغ مشخص رو بیاریم تو سقف بودجه استقلال، که همین الان سر گوساو بلانکو مشکل داره و اومدن سال پیش قراردادش رو سرشکن کردن رو قرارداد امسال و الان بلانکود میگن حالا دوباره به مشکل سقف بودجه خورده، حاضر نیست قراردادشو کاهش بده و خواهش میکنم دوستان اگه قرار سقف بودجه رو ببرن بالا، ببرن بالا مشکل استقلال رو حل کنن، ولی تو رو خدا به منطق و شعور ما توهین نکنید. مثل قرارداد سعید مهری 160 میلیون ثبتش کنید، میخواید زیر میزی بدید راحت بدید دیگه. امروز هم صحبت شد در خصوص این سقف بودجه، گفتن دوستان پرداختای اسپانسر و پرداختای خارج از قرارداد ما نمیتونیم دخالت داشته باشیم، نظارت داشته باشیم روش و اینا رو فقط ثبت شفاف کنن. رسما راه دور زدن هم نشون دادن دیگه، خواهشان قرارداد درست ببندید باشون، با ما شوخی نکنید، بگید سعید مهری 160 میلیون قراردادش.
از این شوخی ها زیاد بوده، فقط مربوط به استقلال نبوده، تیم های دیگری هم داشتیم، نهای بسیاری داشتیم، زیاد بودن کسایی که دور زدن این قوانین این شکلی رو. 19:39 اینجا رادیو جوان، شما شنونده دو آتیش اید.
هوادارای دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه
وقتتون بخیر. آره بود پیامایی که اینجا بود و داره میگه ایلیا من چه اتفاقاتی افتاده. آقای علیزاده گفته آقای نکونام با نیاوردن دستیار خارجی که از هر چی بازیکن خریدن مهمتره داری به خودت و استقلال ضربه میزنین، هوادار استقلال نتیجه میخواد امسال.
البته میتونم بگم که حرفشون درسته و یه مسئله هست سر آوردن دستیار دیگه به فصل نقل و انتقالات و اینا ربطی نداره، در وسط فصل هم میشه دستیار اضافه کرد. اخباری بود بمدی بر این که دستیار سابق آقای کیروش، آقای اوسیانو کروز ممکنه بیاد به کادر فنی استقلال اضافه بشه که مثل اینکه اون داستان منتفی
مهدی از تهران خیلی تعریف کرده از هر ستاییمون، محبت کردم هم. گفت فقط اینقدر تو حرف هم نپرید. نمیدونم کی تو حرف کی پرید. چشم، حرف درستیه، ممکنه جو بگیره ما رو متوجه نباشیم که تو حرف هم دیگه پریدیم، ولی از این اتفاقا میفت. عرض به خدمتتون که 93961 پیامشون غیر فوتبالیه. گفتن انجمن جراح دارن بیانیه میدن که ما خوبیم، ولی نتیجه کار مشخصه که حسن یزدانی چه بلای سرش اومده. خیلی ها توی کشور خودشون عمل کردن، اومدن توی المپیک موفق بودن، و اشارهش به اینه که جراحی حسن یزدانی جراحی موفقی نبوده. یه نکته جالب بهتون بگم، علیرضا دبیر خیلی واضح و آشکار راجع به این حرف زد، گفت ما در کشور جراح خوب کتف نداریم. و من اول ماجرام به حسن گفتم که برو یه جا دیگه عمل کن، خیلی روک. سریح و رک.
برای همین هم اتفاقا از اون ور داره بیانی میاد دیگه قطعا.
حالا که بس کشتی شد، بذارید یه یادی هم از مرحوم تختی بکنیم. ایشون متولد 5 شهریور 1309 هستن، امروز تولدشون، زاد روز جهان پهلوان غلام رضا تختی، یادشون گرامی، راهشون پر ره رو باد. برای راجب استادیوم تختی بارها حرف میزنیم، اسمشون میاد و میره، خیلی توجه نمیکنیم، راجب کشتی حرف میزنیم، خیلی واقعا دیگه هرچی راجب آقای تختی بگیم کم گفتیم. امروز هم مراسم های مختلفی در این راستا برگزار شد. و یه نکته بهتون بگم، آقا تختی به خاطر مدالاش دوستش نداشتن، به خاطر منشش بود که انقدر محبوب دلها بود، نه اینکه به لازم مدالی کم داشته باشه. قهرمان المپیک بوده، چندین دور در المپیک شرکت کرده، 3 مدال المپیک داره، قهرمان جهانه. ولی بودن کسانی که بیشتر از آقا تختی مدال داشتن، ولی جایگاه آقای تختی بسیار بسیار ویژه است. مدال مهمه، ولی منش مهمتر از این.
پهلوانی در واقع از قهرمانی خیلی مهمتره.
و یه ذره شبیه چوار و اینا شده ها،
ولی واقعا یه چیز سرآمدش بوده دیگه، دقیقا همین بوده. این نکته دیگه هم بگم راجع به کتف که گفتی، یه خبر جالبم بگم، احمد تاجالدینوف قهرمان جهان المپیک،
اونم کتفش رو عمل کرد.
نکته اینه که تو جریان مبارزه با امیرعلی آذرپیرا از ناحیه کتف آسیب دیده بود مثل حسن یزدانی، ولی به کار خودش ادامه داد. کایل اسنایدر رو شکست.
خود امیرعلی هم آخه زانوش آسیبی، ربات
ربات پاره شده بود.
آره. دو تا آسیب دیده داشتن با هم دیگه رقابت
و میکرد. این آسیب دیده با وجود اینکه کتفش هم آسیب دیده بود، تونست قهرمان المپیک بشه. یعنی یه ذره دوستان حالا بهونه نیارن، از نظر آمادگی شاید خود حسن یزدانی با احترامی که براش قائلم، خیلی ها حرف و حدیث راجبش بود که میرسه نمیرسه، شرایط تمرینیش به چه صورت خواهد بود. و میگم خود فدراسیون کشتی هم حتی اینو میدونست که حسن یزدانی ممکنه مدال نیاره، میگفتن که بار رو دورش حسن نذارید، زیاد تحت فشارش نذارید به خاطر آسیب دیدگیش، و در نهایت هم مدال نقره هم ارزشمنده.
یه دوستی 911-49-58 گفتن از مهندس حدادیان که برای نساجی خرج میکنم حمایت کنید. همه کسایی که به هر حال در فوتبال هزینه میکنن میتونیم حمایت کنیم. آقای عبدی هم همینطور که در
آقای زنوزی که دیگه
آقای زنوزی هم
دستشون درد نکنه.
آره، عرض به خدمت دیگه نداریم. نه از این شخصی برادران شفیزاده شنیدم میخوام برگردن سرمایه گذاری کنم.
بله من شنیدم که تو استان خوزستان دنبالش اصلا. تیم شمس‌آذر هم تیم خصوصیه، اگه گفتین دیگه نداریم شمس‌آذر هم تیم خصوصی.
البته اون سرمایه گذاری خیلی در فاصله بین لیگ قبلی و لیگ امسال به اتفاقات خوبی ختم نشد.
902-9008 گفته شاه مرادی خودت، خودت بسات حرف همه میپری. من گفته چشم، به خودم همه تلاش هم میکنم که سکوت، ولی خب باید مدیریت کنم زمانو دیگه، مجبورم بیام بسات حرفا. و اینم از این. بریم سراغ فوتبال خارجی تو این یه دقیقه که داریم، اگر نکته هست.
امروز یه اتفاق تلخ افتاد، اسمن گران اریکسون سرمربی سابق منچستر سیتی، لاتزیو و تیم ملی انگلیس که لاتزیو رو تونسته سال 2000 به قهرمانی سری آ برسونه، و خب خیلی همه به عنوان مربی خوب و به عنوان یک مربی واقعا مؤدب و آروم ازش یاد میکنن، امروز در حالی که پارسال هم اعلام کرده و سرطان و لاعلاج داره درگذشت، و جامعه فوتبال جهان خیلی به این موضوع واکنش نشون دادن و یکی از سرمربی‌های بسیار نامدار دهه 2000 فوتبال جهان بود که امروز از دستش دادیم.
همینطور من خلاصه نتیجه بگم، رئال 3-0 رئال وایادولید رو شکست داد که با گل انریچ بود. اتلتیکو مادرید 3-0 ژیرونا رو شکست داد. ناپولی 3-0 بولونیا رو برد. آیس روم 2-1 به امپولی باخت. چلسی 6-0 به وولورهمپتون زد. لیورپول هم 2-0 برنتفورد رو شکست داد و بایرن مونیخ با یه کامبک بسیار جالب تونست 3-2 وولفسبورگ رو شکست بده. ایریا بهزاد اول عزیز خیلی ممنونم ازت. مارزا و این پور خیلی ممنونم ازت. برنامه امروزم تموم شد. خداحافظ.
ممنون از علاقمندان و مشتاقان همیشگی به دنیای ورزش. اما اگر طالب فیضی و دل به سوی حضرت یار داری، با من باش و با من راه بیا.
مسیر عشق و دلدارگی در نهایت شوق و سرزندگی قدم به قدم با من راه بیا.
نقد کردیم 40 با وسیله نقلی خودمون که فراخانی دادن تا 40 هر کی ماشین سنگین داره، اتوبوس داره، مینی بوس داره، میتونه بیاد اونجا اگه نظری داره نظرش اینجوری ادا کنه برای خدمت به زوارا. ما هم اقدام کردیم، ثبت نام هم کردیم، منتظریم که مجوز بدن که ما ان شاءالله با ماشین خودمون اون لوازم و مکبالی که نیاز دارن اونجا پیاده کنن ببریم برای 40.
ما قصد سفر زیارتی داشتیم به کربلا معلا از استان فارس تا لب مرز که من مجانی این مسافرها را تا لب مرز بردم، رفتیم زیارت کردیم، برگشتنی دوباره اونا را سوار کردم، برگردوندم محل
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاری ستون ها کنار قدم های جابه سوی نینوا رحص باری ستون ها.
اینجا نظر عشق است.
اینجا نظر عشق است.
و به رسم هر سال شوق سفر داری.
شوق سفر داری.
پس با من راه بیا.
با من راه بیا ویژه برنامه‌ای مشارکتی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده.
تا که پرسیدم ز قلبم عشق چیست، در جوابم این چنین گفت و گریست: لیلی و مجنون فقط افسانه اند، عشق در دست حسین ابن علی است. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام به شمایی که به عتبات عالیات سفر کردین. خوشا به سعادتتون. شمایی که نایب و زیاره جامانده ها و درگذشتگان بودین و هیچ کسو از قلم ننداختین. شمایی که چند روز در گرما توی این مسیر به زوارالحسین خدمت کردید و شمایی که موکبدار بودی، تهیه غذا و مسکن و جا بر عهده شما بود و شما راننده محترمی که چند بار این مسیر رو رفتین و برگشتین و زوار رو جا به جا کردین. خدا قوت به این همه عشق و ارادت و همت. توجه به موج بازگشت زوار، ما میخواییم در مورد همین مسئله با راهداری مدیر کل راهداری صحبت بکنیم. جناب آقای مهندس محمد رستگاری، مدیر کل راهداری به حمل و نقل جاده استان یزد. همونطور که میدونید ما در این برنامه هر شب با یکی از راهداری های استان های مختلف کشور صحبت میکنیم که در مورد تردد و عبور و مرور زائرین محترم و تسهیل این مسیر اطلاعات کسب بکنیم. جناب آقای مهندس رستگاری سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکاران این مردم عزیز و شریف ایران. دستم به شما هست.
متشکرم. همونطور که حالا عرض کردم خدمت شنونده های محترم و جناب عالی، ما میخواییم در مورد موج بازگشت زوار محترم صحبت بکنیم و میخواییم بدونیم که از سکوی استان یزد که مستقر در مرز چذابه هستن جهت تامین ناوگان و تسهیل بازگشت زائرین چه اقداماتی انجام دادید؟
بله، عرض کنم خدمتتون که خب ما هم در حقیقت با همراه همه مردم عزیز ایران، همراه با موضوع سفرهای اربعین حسینی همراه بودیم و تمام تلاش هم را انجام دادیم که بتونیم خدمت گذاری بهتری را برای مردم عزیز و شریف ایران و مخصوصا استان یزد داشته باشه. ما با توجه به نوع سفرهایی که در استان وجود داره، خب ما سه مرز را در حقیقت درگیر سفرهای اربعین هست که مسافرین یزدی از سه مرز چذابه، مرز شلمچه و مرز مهران معمولا سفرهاشون را انجام بدن. خب بخش عمده معمولا این شکل هست که نیمی از زائرین عزیز از مرز چذابه و نیم دیگر هم به تساوی از مرز مهران و مرز شلمچه تردد دارند، ولی خب در سفرهای برگشت معمولا در مرز مهران بازگشت ما، حجم بازگشت ما از مرز مهران به جهت کیفیت خدمتی که از در حقیقت کربلا به مهران هست، اونجا ما سفرهای بیشتری داریم. خب ما با توجه به این نوع در حقیقت مدل سفرهای زیارتی که داریم، ما هم مرز چذابه همکاران ما مستقر بودن در یک ماه گذشته، سه هفته گذشته تقریبا، و هم مرز مهران. ما در مرز مهران نزدیک به 20 نفر از همکاران ما اونجا به صورت دائم مستقر بودن که در سفرهای برگشت مخصوصا در روزهای منتهی به پایان اربعین که پیک در حقیقت اوج سفرهای برگشت بود و هم در مرز چذابه استقرار دائم داشتیم. خدا رو شکر در این سال از این سال سفرهای خوبی اتفاق افتاد، یعنی مدیریت خوبی مخصوصا در سفرهای برگشت را داشتیم. تقریبا باید خدمت شما عرض کنم عزیزان و مردم عزیز استان یزد که وارد مرزهای ایران می شدن کمتر معطلی، در حقیقت معطلی غیر متعارف بیشتر از نیم ساعت 40 دقیقه یک ساعت را شاهدش بودیم و بیشتر ما اتوبوس های دپوی اتوبوسمون دپوی قابل اطمینانی بود که مسافرین و زائرین عزیز که برمیگردند به قول معروف معطلی نداشته باشند. در مرز مهران حالا هم چذابه هم مهران این اتفاق میافتاد، البته فقط بحث استانی و اینکه استان خاص باشه نبود. خب به هر صورت گاهن جا به جا میشد، گاهن اتوبوس هایی که از یزد میرفت برای استان های دیگر سفرش رو انجام میداد و بعد هم اتفاق میافتاد بسته به تقاضای سفری که در هر لحظه پیش میومد. برای اینکه کمترین معطلی را عزیزان مردم عزیزمون در پایانه های مرزی داشته باشن، خب با استان های مخصوصا همجوار استان های اصفهان، کرمان مشارکت و تعامل این شکلی وجود داشت که زائرین عزیز ما، حالا چه یزدی چه اصفهانی چه کرمان چه سایر عزیزان، دقیقاً کمتر در مرز هم معطل باشن و ما بتونیم سریع‌تر در حقیقت عزیزان را جابجا کنیم و به مراکز استانشون منتقل بشن.
درسته. جناب آقای مهندس رستگاری، من میخواستم شما به این نکته هم اشاره بفرمایید، چون در حالا پیامک ها و دغدغه های مردم بود که آیا ناوگانی که شما انتخاب کردید برای تردد و بازگشت زائرین محترم، مسیرهای محدودی رو برای بازگشت به یزد گذاشتید؟ چون اینجوری که به نظر میرسه یه سری از مسیرها مثل زارچ یا میبود کمتر ناوگان اتوبوس را این رو پیدا کردن و شاید حالا دوستان پیدا نکردن و شما براشون انتخاب کردین و در نظر گرفتین. نظر شما چیه؟
من از کنم خدمتون که خب بله، شهرستان زارچ و شهرستان میبود، ما شهرستان های استان معمولا با سفرهای گروهی با مدل سفرهای گروهی سفر زیارتشون انجام بدن، ولی ما در سفرهای رفت بلیت فروشی را هم از طریق اینترنتی هم سایر روش هایی که داشتیم عزیزانمون هر که مراجعه که میتونست بلیت خریداری بکنه و در حقیقت سفرش انجام بده، ولی این شکل نبود که مثلا حالا شهرستان ها نتوانند یا محدودیتی داشته باشن، نه این مطلقا این اتفاق نیفتاد، ولی خب بسته به حجم تقاضا بالا از طرفی در حقیقت خدماتی که قابل عرضه بود محدود بود، در صورت از یک ناوگان محدودیت خاص خودش را داره، قاعدتا این محدودیت وجود داشت، ولی برای همه عزیزان برای همه زائرین در سفرهای رفت بلیط فروشی وجود داشت، ولی خب بیشتر از بخش عمده از سفرهایی را که معمولا از یزد اتفاق میفته به صورت گروهی هستش، انضباط خاص خودش را هم داره که مخصوصا تو سفر برگشت اطمینان خاطری برای این سفر گروهی وجود داره که کمتر در حقیقت درگیر کم بوده ناوگان باشه.
درسته، یعنی مثلا اگر کسی بخواد بره زارچ باید بره اردکان، از اردکان بره، درسته؟ یا مثلا مسیرهای دیگه رو انتخاب بکنه؟
خیر، زارچ که نزدیک، یعنی شما از یزد که تشریف ببرید به سمت در حقیقت به سمت شمال ابتدا شهرستان زارچ هست، بعد میبود، ببخشید بله شهرستان زارچ و میبود و بعد اشکزر و بعد اردکان هستش، زارچ، اشکزر، میبود و اردکان،
درست.
این شهرستان هایی هستش که به طریق به ترتیب اتفاق میفته. زارچ و اشکزر نزدیکترین شهرستان ها به مرکز استان هستن و عملا ما مشکلی برای زارچ و اشکزر نداره، معمولا برای شهرستان های اردکان، شهرستان بهاباد، بافت، اینها چون از در حقیقت فاتن، اینها چون از مرکز استان فاصله بیشتری دارن، یه خورده مشکلات این شکلی هست که اونها هم عمدتاً با سفرهای گروهی سفرشون انجام میدن، اتوبوس از همون شهرستان مسافر را سوار میکنه و محل مرز در حقیقت به سمت مرز حرکت میکنه.
درسته. جناب آقای مهندس رستگاری، میخوام بدونم که آیا تصادفات منجر به جهر یا واژگونی در این چند روزه اتفاق افتاده و اینکه تمهیدات شما در مورد این مسئله چیه؟
بله خب ما البته خب تمهیدات لازم قبل از سفرها اتفاق افتاده و در روز راهداری بحث های مرمت هایی که باید رخ بده تو سفر تو مسیر های اربعینی، در خدا رو شکر برای سفرهایی که اتفاق افتاد ما مورد خاصی نداشتیم، فقط یک حادثه فوق‌العاده غم انگیزی داره ما رخ داد که اون هم عملا از حوزه اختیار ما خارج بود، این بحث اتوبوس پاکستانی بود که از جاده در حقیقت ده شیر این حادثه براش اتفاق افتاد، خب نقص فنی جدی داشت، فرمان ماشین راست بود
و سرعتش هم گویا خیلی بالا بوده،
بله سرعت هم ناچی از همون نقص فنی که داشت، سرعت فوق‌العاده بالایی داشت، این حادثه رخ داد، خارج از اون حادثه نه مشکل خاصی نبود، ولی این حادثه واقعا برای ما غم انگیز بود، این دوران انشالله که روح همه اون عزیزان از دست شاد باشه
انشالله. جناب آقای رستگاری، حالا با توجه به اینکه دوستان الان خیلی ها با ماشین شخصی خودشون میخوان برگردن، من اندازه یک دقیقه فرصت دارم که توصیه های ایمنی شما رو برای سفر بهتر با آرامشتر بشنوم، اندازه یک دقیقه.
خواهش میکنم. خواهشی که دارم از زائرین، خب الان ما دیگه تقریبا موج نهایی سفرهای برگشت رو داریم، اون عزیزانی که دارن با وسایل نقلیه شخصشون حرکت میکنن، اولین که توجه در حالت هوشیاری رانندگی بکنن، نکته دوم راهدارخانه های ما، مجتمع های بین راهی ما آماده خدمت دهی به عزیزان هستن، اینها حتما در حقیقت در این رانندگی به صورت مداوم و با زمانهای بیشتر از یک ساعت دو ساعت حرکت نداشته باشن، حتما بعد از هر دو ساعت آنند یه توقف این ساعت رو داشته باشن در طول مسیر، هم در استانی هست هم در استان فارس، در سایر استانهایی که در مسیر هست مجتمع های بین راهی خوبی هست، راهداران های خوبی هست، خواهشی که داریم دوستان توقف لازم را داشته باشن که انشالله روزهای پایان این راه هم به سلامت.
انشالله. جناب آقای مهندس رستگاری، از شما و همه همکاران خدومتون بسیار سپاسگزارم و متشکرم و به شما خدا قوت میگم. ممنونم بابت توضیحاتتون، باهاتون خدافظی میکنم. وقتتون خوش و خدا نگهدار. متشکرم که شما در برنامه با من راه بیا همراه ما بودید. سلامت باشید و بدرود.